بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان. آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم در این ماه عزیز و از همه عزیزان التماس دعا داریم. آغاز میکنیم از جلسه سوم از نشست میشادی ها و اندوهای ایرانی در عصر قاجار. استعذار دارم عزیزان که ما در جلسات اول و دوم بحث شادی ها و اندوها در قبل صفوی و قاجار پرداختیم. امروز به بحث عزاداری ها خواهیم پرداخت، در البته در دوره قاجار. من قبل از شروع هر بحث تشکر میکنم مجددا از جناب آقای دکتر باقستانی که دعوت ما را پذیرفتند، همچنین از میز سبک زندگی که با همکاری گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی نشست و طراحی و برگزار میکنند. من به عنوان اولین سوال از جناب آقای دکتر باقستانی خواهشم اینه که صورت کلی بفرمایند که ویژگی‌های عزاداری در دوره قاجار به صورت کلی چه بوده است. ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و سلام خدمت حضار در جلسه، عزیزان شرکت کننده در فضای مجازی که این جلسه رو دنبال میکنن و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما. اگر از به عزاداری عصر قاجاری نگاه بکنیم، طبق گزارش های متعددی که البته بیشتر از این دوره گزارش شده در مقایسه با عصرها و قرون گذشته، عصر رونق و رواج عزاداری برای امام حسین علیه السلام هست. این دوره، در این دوره علاوه بر رشد و توسعه عزاداری و شرکت همه اقشار و گروه ها در مراسم، یه شیوه های نوینی هم در عزاداری پدید اومده که اصلا در عصر صفوی و ما قبلش وجود نداشته. اگر این ویژگی ها رو بخوایم بشماریم، اولینش رو میتونیم از مردمی بودن یاد بکنیم. خب میدونیم که به تشویق ائمه اطهار علیهم السلام عزاداری بعد از شهادت امام حسین علیه السلام شروع شده و کم کم مورد حمایت های حکومت هایی که بعداً حکومت های شیعی بودن هم قرار گرفته، مثل آل بویه، مثل فاطمیان و دیگران، طبیعتاً یک گسترشی در میان جامعه شیعه داشته. اما هنگامی که عصر قاجار برپا میشه و این دولت به قدرت میرسه، یک خود سنت عزاداری کاملا دیگه در جامعه ایران نهادینه شده بوده و به صورت یک امر عمومی و مردمی در آمده بوده، به طوری که گفتند در دوره قاجاریه در تهران و شهرهای بزرگ در تمام ماه محرم و صفر در اغلب محله ها خود مردم با برپا کردن چادر و گستردن فرش و نصب علم و کتل و اینها عزاداری میکردن و هر کس و هر صنف و هر دسته‌ای طبق نظر و نظرات خودش سعی میکرد در این کار شرکت بکنه و اون رو یک فریضه مذهبی شیعی برای خودش میدونست. یکی از خاورشناسانی که در زمان قاجاریه به ایران اومده، فلاندن، میگه که در آرامگاه شاهزاده حسین قزوین با سینه زنی پرهیجان مردم روبرو شده و سعی کرده اونو توصیف بکنه و از برپایی مراسم تعزیه در معابر عمومی و تکیه ها و حیات مساجد یا درون قصرهای بزرگ تهران هم خبر داده و هیئت سینه زنان رو توضیح داده و این شوری که در جمعیت ها به وجود می آمده بعد از این مراسم. در مدت عزاداری عده‌ای از مقدسین در شهر به راه می افتادن و از اعماق وجود در واقع برای حضرت گریه می کردن. بعضی زنجیرهای آهنی رو روی سینه های لختشون می زدن و خود رو مجروح می کردن. برخی پا برهنه و خونالود با چهره سیاه شده در کوچه ها فریاد یا حسین سر می‌دادن و ادعا می‌کردن که حتما تشنگی و گرما رو بر خودشون هم به اصطلاح تحمل می‌کنن و هرگز آب نمیخورن در اون روز به یاد شهدای کربلا. و همچنین بعضی دیگه از اروپایی ها مثل سفیر فرانسه در 1255 که به ایران آمده قمری میگه که خیلی این عزاداری در شهرهای ایران با تشریفات رسمی زیاد برپا میشه و هر کسی سعی میکنه درش شرکت داشته باشه و یک نقشی در خور خودش ایفا بکنه، افراد عادی با شرکت خود، افراد متمول و صاحب منصب به منظور اظهار عقیدشون با بساطهای مفصلی که در خانه هاشون برپا میکنن و اونجا رو در واقع محل برپایی عزا قرار میدن. تکیه ها و دیگر مراکز دائما محل عزاداری مفصلی در این دو ماه میشن. افرادی که جثه قوی تری داشتن اونها علم ها رو که معمولا بقیه کمتر قدرت حملشو داشتن اونها رو به عهده میگرفتن و خود این وضعیت عزاداری بسیار قابل توجه بوده که از نظر او که اینها در اروپا دیده نشده بوده اصلا، اینکه این مقدار به صورت عمومی در مردم جریان داره. باز خوبه در یکی از این به اصطلاح گزارش های یعنی دوره قاجاری مثل دوره صفوی دوره سفرنامه نویسی های زیادیه، چون اروپایی ها در قرن 17 و 18 خیلی به ایران سفر کردن و همون گزارش های اونا برای ما جذاب از باب اینکه بخشی از آداب و رسوم رو اونها بیشتر توضیح دادن در کتاب هاشون. دسته های سینه زنی 2 یا 3 هزار نفره در صحن های مساجد، حلقه هایی که به وجود می آمده، رنگای پیراهن سیاه یا حسین گفتن ها و یک سفیر فرانسه چه ژاپن میگه که ما ژاپنیا در تابستان خودمون فقط میایم مراسمی که بیاد مثلا در گذشته من برگزار میکنیم خیلی آرام برپا میشه این مراسم، اما هیچ جا دیده نشده که افرادی چون قمه به سر و صورت بزنن و فریاد بزنن و خیلی با هیجان این مراسم رو برپا بکنن. خیلی تعجب زده میشن. میگه تمام دکانهای شهر بسته بود و کسی اصلا کار نمیکرد و من نمیدونستم که اگر چیزی خواستم بپرسم باید از چه کسی بپرسم، چون عموم مردم تعطیل بودن یا در حال خودشون نبودن. یکی دیگه از این نویسندگان در خصوص مشاهده خود در اصفهان در زمان ظل السلطان که پسر ناصرالدین شاه بوده میگه که چون ماه محرم میرسه عزاداری خیلی گسترده میشه، تمام ساکنین ایران زن و مرد حتی فقرا به لباس سیاه در واقع خودشون رو ملبس میکنن، در مجالس روزخانی جمعیت ها خیلی زیادن، بعضی از حکام ولایات میان تعزیه رو که باز متفاوت بوده و همون شبیه خانی و اینها اونا رو راه میندازن، عزاداری برای شهدا، مبالغ بسیار زیادی در واقع خود والیان هزینه میکنن برای اینکه این مراسم در شهرها خوب برگزار بشه. اون چه که از این گزارش ها میخواستم نقل بکنم به عنوان اولین ویژگی مردمی بودن و حضور پررنگ مردم در عزاداریه که اختصاص به تهران نداشته، بلکه گزارش های فراوانی از شهرها و از مراکز و استانها و حتی روستاها و قصبه های سراسر ایران توسط اروپایی ها و بعضی از نویسندگان مسلمان گزارش شده که نشون میده چقدر حضور مردمی شأن زیاده به این مراسم به اصطلاح داده و به صورت یک عرف عمومی در ماه محرم و سفر در آمده. این ازم برتون که بخش اول یا ویژگی اول که مردمی بودن. خب ویژگی دوم حضور گسترده زنانه. باز اینم در تاریخ ایران خیلی بی سابقه است. اونجا که از گزارش های عصر صفوی داریم خیلی اینا محسوس نیست درش. اما در این دوره حضور گسترده زنان از ویژگی های عزاداری در بعضی از مجالس عزاداری زنان اینجوری توصیف شده که فعالترین بعد حضور اجتماعی زنان در دوره قاجار شرکت در مراسم عزاداری ماه محرم بوده و روزخانی ها و نمایش های تعزیه و بهترین و مفصل‌ترین مجالس روزخوانی ماه محرم در تهران در مسجد حاشیخ عبدالحسین برگزار می‌شده که جمعیت شرکت کننده در اون متجاوز از 10,000 زن و مرد می‌شدند که اینا مشترکاً با هم دیگه بودند. یه تکیه شیخ منطقی بود در مشهد که در این تخریب‌های گسترده‌ای که چند دهه قبل در مشهد رخ داد به بهانه‌های گوناگون، اون تکیه متأسفانه تخریب شد. اون از عصر قاجاری باقی مونده بود و واردش که میشدید فکر میکردید به مثلا 150 سال قبل برگشتید، چون فضا مرون و جایگاه زنان و مردان از هم دیگه جدا بود، ولی بود، هر دو با هم حضور داشتن در اون مراسم که این نمای از اون دوره قبل بوده که در عصر قاجاری هست. زنان با گریه های، یعنی با جیغ کشیدن هاشون و گریه های طولانی خودشون بر شور و اون حالت در واقع عزا بیشتر می افزودن و همشون هم روبند زده در این مراسم با چادرهای سیاه به سرشون بود که می آمدن و شرکت می کردن. بعضی از پژوهشگران که تو این قسمت ها مطالعاتی کردن میگن که اجر اخروی، نیت برای توبه از معاصی، افزودن بر اطلاعات دینی، دیدن رجال سیاسی، دیدن روحانیون، مراجع بزرگ و شنیدن مواضع اونها در کنار محظوظ شدن از لذت در جمع واقع شدن و مشارکت در طبخ غذا و تناول اون از انگیزه های کوچک و بزرگی بوده که به حضور زنان در این مراسم هم دامن می زده. خیلی جالبه که به هر صورت این انگیزه های مختلف جمع می شده با هم دیگه. سومین ویژگی محدود نبودن از عزاداری به دهه محرمه. همینجور که در کتاب‌های دوره عصر صفوی دیدیم، در آغاز عصر صفوی فقط یک روز روز عزاداری بود که روز عاشورا بود. بعداً در این اواخر به یک دهه افزایش پیدا کرد. اینجا توی این دوره یک ویژگی سوم پیدا می‌کنه که در دوره صفوی همونطور که گفته می‌شد از همون دهه اول تجاوز نمی کرد، اما تو این دوره مراسم عزاداری مدت زمان بیشتری رو در بر می گرفت و دیگه تنها به دهه محرم و سفر محدود نبود. در خود ماهای محرم و سفر هم حداقل به مدت 60 روز یعنی 2 ماه کامل مردم در بسیاری از محلات تهران مراسم روزخانی رو برپا می کردن. پس یک نقطه عطف زمانی، یعنی از لحاظ کمیت عزاداری، نقطه این دوره قاجاری است. یکی دیگه از مواردی که در غیر ایام دهه محرم و سفر هم عزاداری برگزار می شده، عزاداری برای رفع وبا و طاعون و حتی گرانی بوده، چون این پدیده ها در اون دوره زیاد گزارش شدن، حتی خشکسالی هایی که گزارش شده در عصر قاجاری که کم نبوده و یکی از اونها 3 سال پشت سر هم طول کشیده که جمعیت زیادی از مردم فوت کردن در شهرهای مختلف. در سال 1310 وبا در ایران و تهران شایع شد و مردم برای نجات از وبا به امام حسین علیه السلام متوسل می شدند و عرضم بودتون که جلسات مفصل عزاداری در این دوره برپا می شد. گاهی وقتا گفته شده که عین السلطنه در کتاب معروف خودش می نویسه که در اغلب بلاد ایران به شدت وبا در حال قتل است، یعنی داره می کشه. روزی 600 نفر و یا 500 نفر حتما میمیرن در این بیماری وبا. همهمه و استراب مردم تهران طوری شده که به نوشتن بر نمی آید. 2-3 مرتبه خلق تهران با علما و سادات به امامزاده حسن و امامزاده علی یه مصلا رفتند و هر دفعه متجاوز از 20,000 نفر بودند. صدقات و روزخانی ها و بذل و بخشش به شدت زیاد شده. روزخانی و خیرات به حدی در تهران و شمیرانات زیاد شده که چه بنویسم. آش امام زین العابدین علیه السلام در تمام کوچه ها و گذرها طبخ می شود و دستجات و سینه زن ها متصل در گردشند. تمام مردم زاهد و عابد شده اند تا اینکه خداوند مثلا این وبا رو برطرف بکنه با عزاداری که وسیله شده می کنه. خب نکته بعدی گسترش کمی و کیفی عزاداری که هرگز در دوره صفوی و زندیه وجود نداشته، در واقع به اوج خودش میرسه. فتوای میرزای قمی و قبل از ایشان فتوای آیت الله محمد علی کرمانشاهی در خصوص تجویز تعزیه که حالا بعد توضیح داده میشه در ترویج عزاداری خیلی مؤثر بود. به دنبال چنین فتواهایی تاریخ معاصر از زمان قاجاریه شاهد رشد بیش از پیش انواع عزاداری هاست. این امر با شروع جنگ های ایران و روس رونق بیشتری گرفته و در دوره محمد شاه هم به علت تشویق های صدر اعظم که کمی روحانی مسلک بوده در واقع رونقش بیشتره. علاوه بر این رواج هیئت ها و دسته های معمولی که در دوره صفوی هم مرسوم بود در این دوره متنوع تر شده، حتی کودکان هم کم کم دارای دسته های عزاداری می شوند که باز چیز جدیدیه، به 2000 نفر هم می رسیده. در دوره ناصری هم خیلی رونق و جلوه خاصی پیدا کرده که دائما توی منابع این دوره کاملا می شود اونها رو دید. نکته پنجم یا ویژگی پنجم، حضور بزرگان حکومت در عزاداری ها. در دوره قاجاریه بزرگان حکومت هم خودشون به برگزاری مجالس اقدام میکنن، چنانچه که اعتماد السلطنه که خودش وزیر در واقع چاپ و نشر اون دوره بوده در عصر ناصری گزارش میکنه که مجالس عزاداری در منظرش برپا میشه. میگه که تنها چیزی که از برای خود اسباب نجات دنیا و آخرت میدانم خدمت به خامس آل عبا سید الشهدا است. عین السلطنه هم که از شاهزادگان دوره ناصریه و سرتیپ دوم توپخانه تصریح میکنه که در خانه های بعضی از اعیان مجلس مراسم روزخانی برپا میشد. او در این باره توی خاطراتش میمیسته که یک شنبه 9 محرم عصر به اتفاق یکی دیگه از سرداران به شهر رفتیم، نیم ساعت به غروب مونده خانه حضرت والا پیاده شدیم. محمد حسین میرزای شهر آمد، شب قبل از شام در مسجد شیخ عبدالحسین که چسبیده به خانه خودمان است و 3 سال از تجار و کسبه ترک در آن روزخانه مفصلی برپا میکنن رفتیم. الحق که خوب مجلسی فراهم شده بود و در مسجد آسد عزیز الله که جناب صدرالعلماء هم در اونجا نماز میخوند تجار اصفهانی اومدن جلسه برپا میکنن، مسجد جمعه را که تجار کاشانی درش روزه میخونن و همینطور ذکر میکنه در اینکه همه صاحب منصبان هم در این مجالس شرکت میکنن. خب میدونیم که بعدن که خود ناصرالدین شاه تکیه دولت رو برپا میکنه که دیگه با حضور خودش این برپا میشه، یعنی بی سابقه هست که میاد دهی اول و شبهای بعد و حتی حضور سفرهای خارجی هم در اونجا مرسوم میان و مراسم رو برپا میکنن، که اینم یکی دیگه از ویژگی های هست، یعنی حضور پررنگ بزرگان حکومت در عزاداری ها. بعد دیگه ششمین ویژگی، 40 منبر 40 شمع. شرکت در 40 منبر با یا 41 منبر از جمله سنت هایی بوده که در دوره قاجاریه مرسوم شد و اون به این شکل بوده که افراد نظم میکردن که در شب عاشورا یا همون شب شام غریبان در پای 40 منبر شمع روشن کنن. عبدالله مصطفی در شرح اون می‌نویسه که در شب‌های عاشورا جمعی دیده می‌شدن که حتی بعضی پابرهنه بودن، کسبه یا عذر می‌خوام کیسه یا جعبه‌ای پر از شمع زیر بغل گرفته بودن و به تکیه‌ها و مجالسی که روز در اونها روزخوانی برپا می‌شد می‌رفتن که نظر خودشون رو درباره روشن کردن 41 شمع در 41 منبر ادا کنن. و 41 منبر رو از همه در واقع 41 منبر روها از همه طبقات بودن، یعنی فقط فقرا نبودن، حتی بعضی از اعیان که با فانوس و نوکر و پیشخدمت و فراش میرفتن خودشون 41 منبر رو شمع روشن میکردن. جعبه شمع اونها زیر بغل فراش بود، آقا پای منبر میرسید شمع اش را روشن میکرد و با کمال اخلاص منبر را میبوسید. و اما اکثریت یا با طبقه متوسط بود، بعضی از تکیه ها مانند تکیه سادات اخوی برای روشن کردن شمع اختصاصی وجود داشت که همه کس یک شمع یک شمع 41 منبر، یک شمع 41 منبر خود رو باید در آن تکیه روشن کنند و بعضی هم بودن که فقط نظرشان منحصر به روشن کردن 5 یا 7 یا 10 شمع. بنابراین اینم یک رسمی بوده که در اون دوره برپاست و اعتماد السلطنه که مترجم ناصرالدین شاه هست گزارشی خودش میده از اینکه چگونه در این مراسم شرکت کرده و عزیز السلطان و دیگران و همچنین بعضی باز از 72 منبر هم یاد کردن که این به یاد 72 شهید کربلا بوده که سعی میکردن باز 72 تا شمع در اون 72 تا منبر پای اونها روشن بکنن که این هم هست. خب با این ویژگی ها میخوایم به این نکته بپردازیم که نکته بعدی اینه که از این گستردگی هم از لحاظ جمعیت بوده هم از لحاظ مکان ها، یعنی یک مکان های جدیدی برای عزاداری هم تو این دوره شاهدیم که برپاست. اولین اونها تکیه هاست. تکیه در لغت به معنای پشت به چیزی گذاشتنه و مجازن پشت و پناه رو میگن و به همین معنا به جایی که فقرا رو پناه میدن اسمشو میگذارن تکیه، مثلا در واقع تکیه گاه، مثل خانقاها، دیرها یا صومعه‌ها هم تکیه تلقی میشه و البته امروز اصطلاحاً به حسینیه که درش فقط روزه میخونن یا جای تعزیه خانی و روزه خانی با هم دیگه که جمعش میشود تکایا. این اماکن علاوه بر اون که حرمت و قداست خاص خودشو داشتن احکام مخصوص مساجد رو ندارن، میدونیم دیگه، و بنابراین محدودیت حضور مثل مسجد در اونجا وجود نداره. خیلی روشن نیست که کی شکل گرفتن، ولی گفته شده که در آغاز این محل دراویش بود و صوفی یک همچین مرکزی رو به وجود آوردن. در فتوحات‌نامه ها گزارش هایی ازش هست که اقامت موقت رایگان در اون مجاز بوده برای همه مردم که این رو دراویش درست کرده بودن. کم کم تکیه به محلی برای عزاداری تبدیل شده و از زمان ناصرالدین شاه هم به طور رسمی دیگه محل اجرای برنامه های عزاداری و همون تعزیه بوده. ما تو سفری که به هند رفتیم یک موقوفه دیدیم از یکی از دولت های شیعه مثلا 400 سال پیش که خب اونا با ساخت همین حسینیه ها یا به اصطلاح اونا امامبارا به اصطلاح در شهر لکنو و شهرهای دیگه حسینی های درست کردن که خب چون قداست مسجد رو نداره زمینه حضور هندوها هم فراهم می شده. بعد یک وقفنامه اونجا آقای دکتر ضابط نشون داد که حکایت از این می کرد که خب اونا هندوها هم به عنوان شهروندان باید مالیات می دادن دیگه به دولت شیعی. اونا اومدن وقفنامه کردن که اگر هندوها برای امام حسین نظری داشته باشن، حالا لازم نیست که اصلا شیعه بشن، هر نظری که انجام بدن خبرشو که بیارن، مبلغشو که بیارن، ما از مالیات سالانهشون کم میکنیم. این وسیله شد که اولا پای هندوها به اون حسینی ها باز بشه، نظر و نظراتشون برای اونجا میآوردن و بعد کم کم خیلی از اینا شیعه شدن با گذشت زمان. این مراسم براشون خیلی جذاب بود و خود مراسم حسینی اونا رو در واقع شیعه کرده. اینم نکته جالبه که در هند دیده شد. خب گفته شده که در عزاداری دوره قاجاریه واقعا تکیه ها نقش کلیدی داشتن در اینکه اینو بیشتر نهادینش کنن، به طوری که از فقیرترین مردم تا شخص شاه و صدر اعظم در اون مشارکت شخصی میکردن و عزاداری برای امام حسین در واقع جلوه بارز همکاری نزدیک دربار قاجاری با مردم عادی بوده. نکته جالبی که کمتر بهش توجه شده. در اینجا بود که تجمع‌های مذهبی گسترش می‌یافت و در خصوص و خصوصا در دوره فتحعلی شاه و شکوه عزاداری و تعزیه کم کم افزوده می‌شد و تکیه‌ها یه ثابت دیگه برپا می‌شدن. در دوره محمدشاه هم به علت علاقه خود شاه و وزیرش حاج میرزا آقاسی مراسم عزاداری خیلی رونق گرفت و ساختن تکیه‌ها در ایران گسترش پیدا کرد. این تکیه‌ها رو جماعتی از افراد خیراندیش و نیکوکار می‌ساختن و معمولا هم چندین دکان و مغازه رو برای نگهداری و مرمت تکیه ها و برقراری تعزیه در واقع وقف قرار میدادن و دیگه وابسته به دولت نبود، ولی بیشتر تکیه ها بی‌موقوفه بودن و اهل هر محل و گذر به همت و کوشش خودشون توی روزهای عزاداری میامدن، هزینه ها رو پرداخت میکردن و مردم دست کم در ماهای محرم و صفر خودشون توی این مراسم در تکیه ها هزینه هاش هم پرداخت میکردن. اوج رشد این تکیه ها رو باید عصر خود ناصرالدین شاه بدونیم، از این زمان بعد که کم کم رفته رفته تکیه به طور رسمی محلی برای عزاداری و نمایش های مذهبی درست میشه. در تهران تقریبا تو هر محله و کوی یک تکیه وجود داشته که مردم در روزهای عزاداری توش شرکت میکردن، چنان که بعضی از تکیه ها مثل تکیه سادات اخوی به روشن کردن شمع فقط اختصاص داشت، نه کار دیگری. اینم هست و بیشتر هم زنها بیشتر از مردها تو اون تکیه ها در واقع حضور داشتن که اینم بخش از همون جلوه حضور زنانه. خوبه که همینجا یک اشاره به تکیه دولت بکنیم که ناصرالدین شاه درست کرده چقدر متفاوت بوده و چقدر تأثیر گذاشته بر ایران. قبل از دوره ناصری معتبرترین و وسیع‌ترین تکیه های تهران که تقریبا تعزیه های دولتی توش برگزار می شده تکیه حاج میرزا آقاسی بوده که تکیه معرکه عباس آباد هم بهش می گفتن. اما به علت این که استقبال خیلی زیادی از طرف مردم از این برنامه ها در واقع شد، ناصرالدین شاه در 1283 هجری قمری دستور داد که تکیه بزرگتری رو بسازن که بعدها به تکیه دولت معروف شد و در دوره پهلوی ها تخریب شد و تبدیل به یک وزارتخانه امور مالی و اینها شد متاسفانه، چون یک تکیه بوده با ساخت مدرن و یک اثری از اون دوره تاریخی بوده متاسفانه تخریب شده. در دوره قاجاری محل معروفترین و مفصلترین مجالس روضه‌خوانی و عزاداری در تهران بوده و در تمام کشور هم شهرت پیدا کرد. یکی از خاورشناسان این تکیه رو اینجوری توضیح میده که این بنا از لحاظ وسعت قابل توجه، نمای خارجی اون آجوریه، داخل اون شکل یک سیرک بزرگ داره که اینا توی ایران مرسوم نبوده و از لوژه‌های بزرگ و کوچکی که روبروی همو در یک سطح قرار ندارن احاطه شده تو طبقات مختلف، دالان‌هایی که کاخ شاهی رو به تکیه متصل می‌کرده پیچ در پیچ و تاریکن. سردر اصلی نوعی معماری جدید ایرانیه، مرکب از چند گنبد و تاق‌ها و برج‌های کوچک که با آجرهای رنگارنگ و شیشه‌های با قطع‌های کوچک مزین شده، یک سبک بنای سنتی و ظریف و البته اندکی هم مدرنه. عبدالله مصطفی که خاطرات من یا زندگی من که در 3 جلد چاپ شده تا اندوره که از منابع مهم تاریخ ایران اون دوره است، میگه طبقه اول متعلق به وزرا و حکام بوده، اعیان شهر با مناسبت خصوصیت با یا مثلا پیشکار حاکم بودن یا مثلا رفاقت با وزیر و اینها به این طاقنامه ها دعوت میشدن یا خودشون بی دعوت میامدن و اکثرا نهار هم به اونها داده میشد. پله های منبر رو با به اصطلاح لاله ها و آینه ها و گلدان های مختلف زینت داده بودن. غرفه هایی که متعلق به زنان خاصه دربار بوده باز جداگانه بوده و جلوی این غرفه های فوقانی پرده زنبوری میکشیدن و هر غرفه متعلق به یکی از زن های شاه بود که خب اونام که زیاد داشتن پس معلوم میشه این غرفه ها خیلی زیاد بوده برای اونها و اونا هم مهمون های خودشون که از خانواده های اعیان بودن دعوت میکردن و عصر برای تماشای تعزیه به غرفه مخصوص میامدن و بعد از ظهر هم تمام روزخانه های شهر یکی پس از دیگری میامدن اونجا روزه میخوندن که تا شب ادامه داشته. خب این ویژگی اول یعنی از لحاظ مکانی که تکیه بود. ویژگی دوم یعنی مکان های جدید شکلگیری هیئت های عزاداریه. ما باز در تا قبل از این دوره خیلی نداریم، یعنی یکی از اساسی ترین شاخصه های عزاداری در عصر قاجاریه رو باید توسعه هیئت های عزاداری بدونیم که یکی از مردمی ترین تشکل های موجود در جهان هن. بدون کمک دولت ها و در پاره مواقع حتی به رغم مخالفت دولت ها و خشونت حکومت ها اینها به وجود اومدن و به حیات خودشون ادامه دادن. بر همین اساس امروزه میتونیم بگیم که میتونیم هیئت های مذهبی رو پیدا بکنیم که در دوره قاجاریه تأسیس شدن و هنوز هم به کار خودشون ادامه میدن تا عصر ما. کارکردهای هیئت‌های مذهبی رو میتونیم اقامه عزا، تعظیم شعائر دینی، تعمیق دانش دینی، تقویت حافظه تاریخی جامعه شیعه در ایران بدونیم. جلسات هیئت‌های مذهبی در منازل، مساجد، حسینیه‌ها، چکایا، محله‌ها تشکیل می‌شده و غیر از اون ایام خاص مثل ماه محرم معمولاً در طول سال جلسات خودشون رو اینا به صورت هفتگی یا گاهی ماهانه تشکیل میدن. در انتخاب روز برپای جلسه هم هیئت‌ها با توجه به میل و سلیقه و با تکیه بر مستندات دینی و تاریخی معمولاً روز خاصی رو انتخاب میکردن، چون نام خاصی رو برای خودشون معمولاً برگزار میکردن. تعلیم قرآن، آموزش احکام، وعظ و سخنرانی، خواندن روزه، خواندن دعاهات معمولاً اموری که در هیئت‌ها رواج داشته. در واقع باز اوج رشد این هیئت‌ها هم باز دوره عصر ناصری باید بدونیم. هیئت‌های مذهبی در واقع اختصاص به تهران نداشت، بلکه یه وضعیت مشابهی هم در با وضعیت مشابه در شهرهای دیگه ایران خصوصا در مراکز استان‌ها هم به وجود آمده. ما گزارشی از یزد داریم، در هر یک از 17 محله‌اش یک هیئت عزاداری و دسته سینه زنی وجود داشته و شهرهای دیگه ایران. نکته جالب اینه که توی این دوره نقش داشمشتی ها در رونق عزاداری زیاد میشه که یکی از مشخصه های عزاداری در عصر قاجاریه. در واقع اینا اون جوانان لوتیمنشن که بعضیشون معروف به داشمشتی بودن. توی این گروه در سر و صورت این گروه در سر و صورت دادن دسته ها، تکیه ها، تعزیه ها خیلی نقش محوری داشتن، چون باز اونا میتونستن آدم های دیگر رو جمع بکنن و نوچه هاشون رو بیارن توی میدون. و اینطوری عبدالله مصطفی باز تو همون کتابش در توصیف این نقش میگه که شکی نیست که مصارف این تعزیه داری ها بالاخره از کیسه اعیان و مردم توانا بیرون میاد، ولی انصافا اگر سعی و همت و فداکاری بیریای طبقه داشمشتی تهران باش توأم نشه، این جلسه ها برپا نمیشه. اونا فقط پول میدن، ولی اینا هم که پای کار هم. همین الان هم اینجوریه دیگه، شبها بیدارن تا صبح تو این جلسه ها پا بر جا بگیره. هیچ وقت منظره خارجی و عمومی این عزاداری ها به این طول و تفصیل و عرض و طول و به این شکوه نمیرسید اگر اینا نمی آمدن. گذشته از سینه زنی و دستگردانی که عزاداری مخصوص این آقایان بوده، تزیین طاق‌نمای تکیه ها محلات تماماً به سعی و همت این مردمان ساده ولی با ایمان صورت می‌گرفته. بعضی از اونا که کسب و کار و توانایی هم داشتن، مصارف طاق‌نمای تکیه رو هم از کیسه فتوت خودشون می‌بخشیدن، هم داشمنش بودن هم پول هم می‌دادن. نمایشات خارجی و منظره عمومی عزاداری رو این جمعیت سر و سامان می‌داد. افراد از راه نمایش لوتیگری در تکمیل و تزیین این بساط خیلی کوشش بلیغ و سعی وافری به کار می بردن. فلان اعیان محل مثلا اگه روزخانی داشت، داشمشتی های محل بدون هیچ توقع و اینها فقط از راه تعصب بچه محلی هر چه در قوه خودشون داشتن برای تجلیل مجلس بچه محل خودشون که ولو از اعیان بود همت به خرج می دادن، دسته خودشون رو به این تکه می بردن. در واقع زمینه های سینه زنی رو اینا فراهم میکردن، هیئت های دیگر رو اینا دعوت میکردن. صاحب مجلس اگر کاری به اونها داشت و رجوع میکرد بدون چشم داشت از دل و جان انجام میدادن. در آخر کارم که صاحب مجلس میخواست اجر زحمت بهشون بده، با زحمت فراوان میتونست انعام خودشو به اینها که استحقاق مادی هم داشتن به قبولاند. حتی شاید گاهی به قهر کردن داشمشتی هم میرسید وقتی بهش میگفتن بیا پول بگیر. وقتی که تکه محل را می افتاد، داشها خونه اعیان رو دقیقا مثل خونه خودشون دونستن و اون که ظرف و اسباب و چراغ لازم داشتن بیریا ازش بر می داشتن ولی سالم بر می گردوندن. جالبه که عبدالله مصطفی اینا خوب دونستنش برای ما، چون این نگاه ها الان وجود نداره خیلی. این مردمان ساده و بی‌آلایش نه جمعیت خاصی در جامعه را تشکیل می‌دادند، نه آیین‌نامه کتبی و تشریفاتی برای پذیرفته شدن افراد در جمعیتشون داشتند، بلکه هر کس عملاً لوتیگری خود را ظاهر می‌کرد جزء جمعیت اونها محسوب می‌شد. نان خوردن از دسترنج خود، صفتاشونو ببین، احترام زیاد به بزرگترها، محبت و مهربانی با کوچکترها، دستگیری از ضعفا، کمک به مردمان درمانده و عفیف، عفتداری، پاکدامنی و تعصب در واقع نسبت به اهل کوچه و محله و شهر و ولایت و بالاخره کشور، فداکاری و رکوبی پروا بودن و حق‌گویی و بی‌اعتنایی به جنس، به زنان در واقع، و عدم تأمل ظلم، اخلاق خاصه داشمنش ها بوده که اینا خیلی هاشو دین توصیه میکنه دیگه، افراد باید بهش برسن. حالا نه همش و خیلی هاش اینطوریست. در بین امامزاده های حول و حوش تهران، امامزاده داوود خیلی طرف توجه این طبقه بوده، کمتر داشی پیدا میشد که سالی یک بار حداقل به زیارت اونجا نرفته باشه. از شهدای کربلا در اونجا مراسم خیلی برپا میشده، خیلی به حضرت عباس و حور این داشمشتی ها اعتقاد داشتن، از اونها خیلی حاجت میگرفتن. بزرگترین قسمشون قسم به حضرت عباس بود و به کمربند حور، و این ارادت خاص از این راه بود که حضرت عباس امان نامه ابن زیاد رو به وسیله شمر رد کردن حضرت، رضا خیلی خیلی بزرگ بودن در نظر اینها، و حور از مقام ریاست قبیله و سرکردگی وجاهت خودش صرف نظر کرد و اومد به امام حسین پیوست و آماده جان فدایی شد. فداکاری این دوتا بزرگوار با طبع این مردم ساده و بیالایش خیلی متناسب بود و ارادت خاص به این دو جوان مرد در واقع برای فداکاری یا به اصطلاح خودشون دوتگری در واقع برای اونها خیلی مناسب بود. نکته دیگری که توی این عزاداری ها اضافه شده تعزیه خانیه، چون تعزیه خانه غیر از روزه خانیه دیگه، بله، شبیه تئاتر. در دوره قاجاریه از بعضی از وقایع تاریخی و مذهبی از جمله واقعه کربلا یک نمایشی می‌ساختن. اینو قبلا مکتوب می‌خوندن، حالا تبدیلش کردن به نمایش، یعنی یک دور هنر رو در واقع در ایران آوردن به پیش. و در گذر با میادین یا میادین در معرض دید مردم این نمایش به اجرا گذاشته می‌شد. در واقع نمایش به عنوان یکی از اقسام عزاداری بر سایر عزاداری ها افزوده شد. در خصوص نامگذاریش بعضی ها گفتن شبیه، تشبیه و تعزیه، یا شبیه خانی هم به کار میره، ولی وجه برتری در واقع شبیه و تشبیه اینه که با مفهوم عام تعزیه که به معنای عزاداریه اشتباه نمیشه اصلا، چون فقط داره گریه میکنه. نه، این یک شبیه خانه که بقیه رو به گریه میندازن، معمولا اینطوریست. بعدا نویسندگان کلمه مفرد شبیه رو هم به مجلس تعزیه و به تعزیه خان اطلاق کردن. در هر صورت برخی هم با توجه به صحنه آرایی گفتن این تعزیه است، یعنی تعبیه، یعنی به کار بردن ابزاری برای عزاداری. اونجا خود افراد فقط عزاداری میکردن، اینجا یک صحنه آرایی باید بکنن، این میشه تعزیه. یه روزه خان پیش از شروع تعزیه از روی کتاب روزه شهدا معمولا روزه میخوند، بعد از اون تعزیه یا شبیه به نمایش در میومد. کم کم تعزیه به صورت نمایش مذهبی مشخص و مستقل جا افتاده شد و روزه خانی های مقدماتی هم دیگه کم کم ازش حذف شد. و اگر بخوایم نگاهی به تاریخ چشم بکنیم، در عهد قاجار به عنوان یکی از انواع عزاداری ها در کنار دسته های سینه زنی در واقع تحقق پیدا کرده. حالا اینکه در قبل چه مراحلی رو طی کرده بماند، مثلا در یک مرحله بیرقا بوده، اسب سواران بودن اینها، اما اینجا دیگه نه، میاد تو عصر صفوی هم مرسوم نبوده، تو این دوره میاد و کاملا شبیه ارزم بودتون که یک نمایشی میشه که افراد دارن نقش شهدای کربلا رو ایفا میکنن، خطبه‌ای رو از حفظ کردن، اشعاری رو از حفظ کردن، از طرف اونها میخونن و طبعا گیرایی فوق‌العاده‌ای هم داره. توی عصر صفوی هم یک گزارش‌های کمی ازش وجود داره، ولی طبیعتا توی این دوره خیلی پر رونق‌تره. گفته شده که الهام تغذیه از غرب بوده، آره، انگامی که ناصرالدین شاه به سفرهای اروپاییش دست زد، چون چنین میدانهای گرد و مراسم اینطوری در یونان باستان بوده، در غرب بوده و تئاتر هم در اونجاها بوده، این تحت تاثیر اونها قرار گرفت و این مراسم رو به لحاظ شکلی در ایران به وجود آورد. بعضیا گفتن که سفیر فرنگ در عصر زندیه بود که کریم خان رو از تئاترهای فرنگ قصه ها براش گفت، و کریم خان هم اولین کسی که گفت شبیه 72 تن رو در بیارن و شبیه خانی بکنن برای اونها. یک روایت هم از اون دوره میگه هر چی که بس هست توی این تکی دولتی که خیلی رونق پیدا میکنه و شاه ناصرالدین شاه میاد و در واقع به دلایل دیگری هم دست به اصطلاح به این کار میزنه، با اون مخالفتش با یک جورای علما هست. تو دوره ناصری به هر صورت علما در حوزه سیاست دخالت‌های ویژه‌ای دارند و اینها، او به دنبال و نسبت به شاهان قاجار، خب حالا مثلا خصوصا ناصرالدین شاه خیلی اعتماد اونجوری نیست، میاد و میخواد یک جور خلعیت بکنه از روحانیت و برای خودش یک مشروعیت جدید درست بکنه. این مشروعیت جدید رو از طریق ساخت تکیه دولت برپا میکنه و یکی از جایی که میدونیم از قدیم ویژه کارایی روحانیون بوده، مراسم روزه بوده دیگه، ولی در مراسم تعزیه روحانیون نیستن دیگه. آمده با این کار میخواد یک جور استقلالش رو چیز کنه و این هم اتفاقا تو مردم خیلی گرفت دیگه. این قصه یک نوع تقابل او هم با روحانیت تو این دوره به شمار میاد. خب در اول که علما باش مخالفت کردن خیلی شدیدن، میگفتن این اصلا، چون توش موسیقی وجود داشت، طبل میزدن، طبل جنگ میزدن، خیلی کارهای دیگه انجام میشد که در روزخانه نبود دیگه، اونجا فقط مثلا گریه محض بود. اما به دنبال فتوای معروف آیت الله میرزای قمی در زمان آقا محمد خان بود که جلوتر از ناصرالدین شاه این فتوای جواز شرکت در مراسم تعزیه رو در واقع صادر کرد و به دنبال این فتوا دیگه فوق العاده گسترش پیدا کرد و بخشی از این مراسم در ایران شد. طبیعتاً اگر از لحاظ کیفی رشد کرد، قاجارها دنبال کردن، چون توش هم از زمینه‌های ادبی، موسیقی، نمایشی در واقع برخوردار بود که طبیعتاً خیلی خیلی در مردم اثر بیشتری داشت. حمایت دولت، شرکت اعیان و اشراف در تعزیه خانه‌های عمومی و به اصطلاح حمایت‌های گسترده و پرداخت پول به کسانی که برگزار می‌کنند و حضور اجباری سفرهای خارجی در ایران در دو روز تاسوعا و عاشورا که در تکیه دولت با حضور ناصرالدین شاه برگزار می‌شد، همه اینها باعث شد که این جریان در واقع توسعه بیشتری پیدا بکنه. ما توی این دوره گزارش‌هایی از تعزیه‌های مخصوص زنان هم در منابع تاریخی این دوره آمده است و فکر می‌کنم وقتمون چقدر شد، مقدار بسته دیگه کافی شد.
سوال بعدی که در واقع میشه مطرح کرد، ولی در واقع متون نوشته شده در هر جامعه انعکاس دهنده وضعیت فرهنگی آن جامعه است.
درست.
رویکرد مورخان در این دوره به عاشورا چگونه بوده، چه بوده و دلایلش چی بوده؟
بله، اینم با سوال خیلی خوبی از باب این که ما توجه داشته باشیم به وضعیت از گذشته به وضعیت اکنونمون میتونیم برسیم. یعنی این که فرهنگ در هر دوره، فرهنگ عمومی، تحولات فرهنگ عمومی میتونه تأثیر بگذاره به سنت‌ها، مراسم، آداب و رسوم‌ها. و سنت عزاداری هم با توجه به این وجه مردمی فوق‌العاده‌ای که از آغاز داشته، طبیعتاً تحت تأثیر این چیزها قرار می‌گرفته. در عصر قاجاریه در بین مورخان می‌شود سه تا رویکرد رو به واقعه عاشورا در واقع مشاهده کرد. رویکرد اول که در سالهای اولیه حکومت قاجاریه که کشور در یه جنگ با روسیه شده بوده، در فاصله سالهای مثلا 1218 یه بار، 1228 یه بار و بعد سالهای 1241 تا 1243 تقریبا یه 20 سالی نه که مرتب، ولی جنگ با روسیه 4-5 مرتبه اتفاق افتاده. مورخان با توجه به این وضعیتی که پیش آمد به گزارش‌هایی از واقعی عاشورا بیشتر توجه کردند که روحیه شجاعت و دلاوری و عرضم بگستون که سلحشوری رو در جامعه خودشون توسعه بدن تا در موقعیت مناسب در واقع بشود از این روحیه بهره برداری کرد. علما در منابر مردم رو به جهاد دعوت میکردن و میکوشیدن که برای شرکت در صحنه جهاد و شهادت مردم آمادگی روحیه لازم رو پیدا بکنن. اصلی ترین مورخی که این گزارش ها رو داده عبدالرزاق بیک هست که متوفای 1243 است و سایر مورخان از او این شیوه رو آموختن. او هنگامی که فضای حاکم در ایران رو در عاشورای اون سالها جنگ گزارش میکنه میگه که فضلا و علمای آذربایجان در مساجد و منابر رفته بنای وعظ گذاشتن و سلوک آن طایفه با مسلمانان به آواز بلند بر فراز منابر گفتند و گوهرهای وعظ با زبان روان و فصاحت بیان شد و شنوندگان چنان متأثر شدند و قلبهای آنان چنان از دشمن منزجر شد که آماده شدند برای رفتن به داوطلبانه به میادین جهاد در برابر روس‌ها. خب معلوم میشه که از اون جنبه های شهادت امام حسین خیلی استفاده کردن. مردم هم وقتی که این شور و هیجان رو در واقع تو این سخنرانی ها در خودشون احساس میکردن، خودشون رو لشکر دین میدونستن و با یک شوری به میدان جنگ حاضر میشدن. گفته شده که چون ماه محرم سال 1241-42 داخل شد برای تعزیه جناب سید الشهدا علیه السلام تکایا بستند. علمای اعلام و مجتهدین ذوی الاحترام مثل جناب آخوند حاجی مثلا ملا محمد نراقی و ملا محمد دامغانی بعد از ذکر مصیبت حضرت سید الشهدا لشکریار منصور را به جهاد ترغیب کردند و شوری در میان لشکر انداختند، یعنی مردم منظورم، و دسته دسته و فوج فوج لشکریان اسلام از مجلس وعظ برخواسته و به خدمت نایب السلطنه یعنی عباس میرزا می آمدن و ابراز شوق و تعهد می کردن برای کشته شدن و کشتن دشمن. از میرزا فضل الله خاوری هم میشه گزارشی در این نمونه ببینیم که سعی کرده با استفاده هنرمندان از واقعه عاشورا و تشبیه وقایع و جریان‌های صحنه‌های نبرد عاشورا یک گزارشی درست بکنه که به جنگ ایران و روس هم شباهت داشته باشه. میگه خاوری اونگاه که در گزارش‌هایش حادثه کشته شدن شمار فراوانی از نیروهای نظامی در مقابله با لشکر روس رو گزارش میده، میگه آن روز را به روز عاشورا و کشته‌ها را به شهدای کربلا تشبیه میکنه تا بتونه بهره برداری بیشتری بکنه برای تهییج افکار عمومی و مردم رو بیشتر به میدان بیاره. خب این گزارش هم هست. بنابراین این یک قسمت هست، یک نوع در واقع روحیه هست که مردم رو داره تشویق میکنه به جنگ. اما و رویکرد دوم رویکرد عاطفیه. بعد از اینکه خب خودمون میدونیم که هم عناصر جهاد و شهادت در عاشورا هستند هم عناصر عاطفی دیگه، این در ضمن نشون میده که عاشورا چقدر ظرفیت‌های متعددی داره که میشه برای فرصت‌های مناسب هم ازش استفاده کرد. یکی از مهمترین ابعاد واقعی عاشورا اون بعد سوگواری و که برآمده از عناصر عاطفی و مصیبت عظماست. با نگارش روزت و شهدا در واقع اون رویکرد احساسی درباره عاشورا رو به گسترش گذاشته بود در قرن دهم و تقریبا 4 قرن بعد از اون هم کتاب‌های متعددی در همین باره نوشته شده و به همین قصه دامن زدن. و موقعی که جنگ تمام شد در دوره ناصری که دیگه عصر گسترش این روزخانی ها هم بود و گاهی هم افرادکاری درش صورت می گرفت و جنگی هم در بین نبود، اون بعد عاطفی خیلی گسترش پیدا کرد. یکی از اصلی ترین نمایندگان رویکرد عاطفی جناب لسان الملک محمد تقی سپهر است که ما تاریخش رو هم با همین عنوان میشناسیم، در گذشته 1297 و آخون ملا آقا دربندی شیروانی و اینها که بسیاری از گزارش هاشون در عاشورا راجب پررنگ کردن نقش عواطف و احساسات این بقایا هست. دیگه اون جنگ وجود نداره، اما نمیتونیم بگیم که مثلا دیگر مقتل نویسان توجهی به اون چیزها نداشتن، ولی به هر صورت اینا توی مردم خیلی اثر بیشتری داشته. مثلا گزارش از اکشل عمل طفل شیرخوار در هنگام شنیدن ندای حل من معین امام، که از شنیدن این ندا صدای گریه طفل بلند شد و خودش رو از گهواره به زمین انداخت، که مثلا دربندی نقل کرده. یا داستان قیام زنی به نام درت الصدف در شهر حلب با هدف خونخواهی امام حسین هنگام بردن کاروان اسرا به شام، که دربندی نقلش کرده. و از این دسته روایت ها اون چه تو این گزارش ها بیشتر تأکید میشه مظلومیت سید الشهدا علیه السلام هست و طبیعیه که خیلی هم اونجا اوج میگیره، در اینکه حضرت در اوج قربت و بی کسی در واقع به دست سپاهیان یزید شهید شدن. صفت مظلومیت در واقع اون کلید واژه مورخان این دوره هست، دوره بعد از جنگ، که نماینده رویکرد مورخان این دوره هست. امام مظلوم را باز دار تا بیعت نماید، و دائما این کلمه امام مظلوم در نوشته هاشون دیده میشه. بر خیشتن نمی پسندم که این سید مظلوم را به قتل آرم. از این عبارت ها توی این چیزها دیده میشه. سپر که یکی از این اصلی ترین هاست میگه که شهادت امام علیه السلام برای نجات دوستان اهل بیت از آتش دوزخ است. خب اینم باز یکی از اون حرف هاست که آیا واقعا امام حسین برای این کار هستن به شهادت رسیدن یا خیر. بعضی ها معتقدن که این از آیین مسیحیت به مسلمان ها رسیده، ولی امام برای هدفی که خودشون اعلام کردن به شهادت رسیدن دیگه، اصلاح دین جدشون. حالا بعضی هم هنوز این رو طبیعتا قبول دارن. بحث مثلا تشنگی امام خیلی میخوام بگم که به جزئیات میشود اون بخش های خیلی خیلی احساسی و عاطفی رو در این گزارش ها بیشتر دید. دیگه خیلی همست که به اسنادش توجه نداشتن، چون واقعا جزئیات اینا در منابع اولیه خیلی با این کیفیت ذکر نشده. همچنین توی این دوره میشود اون بحث رویکرد جبرگرایانه رو هم مشاهده کرد، یعنی این که انسان خودش هیچ اقدامی نمیتونه بکنه و جبر بر رفتار او حاکمن. اینکه مثلا اگه شخصی مثل یزید هم حاکم میشه چون خواست خداست نباید باش مقابله کرد، اینم یک نکته بوده. یا اگه امام حسین در مسیر قدم برمیداره که نتیجهش جز شهادت نیست، باز هم اراده خداست، فرقی نمیکنه در هر دو طرف. این در واقع تو دوره نوشته های دوره قاجار، باز مثلا تو نوشته های شیخ جعفر شوشتری و که اون کتاب معروفش الخصائص الحسینیه که بارها هنوزم چاپ میشه به خوبی دیده میشه. باز میتونیم این رو هم توی این اوضاع ببینیم. و مثلا میگه که عبارت رو ببینید، دربندی میگه که خدای عزیز و جریر این خیمه بلند، این خیمه بلند و سقف محفوظ یعنی آسمانهای افراشته شده و زمینهای گسترده را برای سرور جوانان جنت سرای اندوه و خانه قصه آفریده است. به عبارت دیگر پیش از آن که ایشان متولد گردد و حتی پس از تولدش تا روز قیامت این جهان را سرای عزاداری حسین قرار داده و از مخلوقات خدای مهربان هرچ را که بینی همگی شایسته و اسباب اموری هستند که متعلق به برپایی عزاداری در این دنیای حسینی می باشد که در زمین و زمان همواره گسترده شده اند. این هم توی این دوره شکل گرفته. میرسیم به نکته آخر، رویکرد آخر، رویکرد ظاهربینیه که از اواخر دوره قاجاریه به یعنی به ویژه از عصر سلطنت ناصرالدین شاه با توجه به اون وضعیت گسترده رفاهی که در بین درباریان حاکم شده بوده و تجملی که به مراسم مذهبی رسیده بوده توسط ایشان با اون تکیه دولتی که برگزار میکنه، گزارش های مورخان از مجالس عزاداری هم داره حکایت میکنه که چقدر جنبه اشرافی به خودش گرفته و تجملات این مراسم خیلی خیلی در تزیینش، در آرایشش، در نوع پختن غذاهای متنوعی که در این دوره ظهور میکنه یک نوع مسابقه تجمل گرایی می شود برای برپایی این مراسم. هیئت ها بیشتر به جمعیت هاشون می نازند، دارم اون علم و کتل های خیلی بزرگتر، اونا خیلی اعتبار و احترام پیدا میکنه در میان مردم، سفره های بزرگتر، دیک های مثلا غذا و شله های سنگین تر، اینا خیلی با احترام یاد میشه در زبان در میان مردم، پیش از اون که محلی برای تنبه و ارشاد مردم باشه، یک مسابقه تجمل در این دوره برپا کرده است. این هم نکته آخر.